بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحواريون لعيسى يا معلم الخير أعلمنا أي الأشياء أشد. حواريون از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردند ای استاد خیرخواه، ای معلم خیرخواه، علمنا ای الاشیاء اشد، چی از همه سختره؟ این علمنا دو جور آمده، یکی علمنا یکی علمنا. ای الاشیاء اشد، چی از همه سختره؟ سختترین چیز چیه؟ قال علیه السلام اشد الاشیاء غضب الله، در هستی از غضب خدا چیزی سختتر نیست. سعی کنید محشور در برابر غضب خدا نشید. اگر خداوند متعال غضب کند، این غضب الهی سخت‌ترین چیزی است که به انسان اصابت میکنه. قالوا فبما نتقی غضب الله، سوال کردن که خب چه کنیم که از این غضب الهی در امان باشیم، یعنی خدا را غضبناک نکنیم. فرمود به ان لا تغضبوا، عصبانی نشید. اگر غضب نکنید و عصبانی نشید و خشمالود و خشمگین نشید، خدا هم به شما خشم نمی کنه. خشم شما مایه خشم خداست. سوال کردن دوباره که ما بدء الغضب، سرآغاز غضب چیه؟ چی میشه که انسان به غضب کشیده میشه و کشانده میشه؟ حضرت فرمود الکبر، تکبر شما و تجبر شما این مایه کبره، مایه غضبه. یعنی آدم وقتی خودش رو بزرگ میبینه، برای خودش جبروت قائله، برای خودش کبریا قائله و احساس میکنه این کبریا و جبروت رو دیگران رعایت نمیکنند، بعد غضب میکنه، عصبانی میشه. این که حرمت من یا جایگاه من یا شخص من رعایت نشده، پس حق دارم عصبانی بشم، این اون مایه غضب خداست. حضرت فرمود در پاسخ به این سوال که سرآغاز غضب چیست، الکبر و تجبر و محقرت الناس، مردم رو کوچک شمردن و حقیر دانستند. یعنی اگر بخواهیم مهندسی معکوس بکنیم این فرمایش رو، اون چیزی که غضب خدا رو به همراه دارد کوچک شمردن مردم و بزرگ دانستن خود است. اگر خود رو بزرگ دانستیم و مردم رو کوچک شمردیم، این غضب خدا رو به همراه داره. اگر کسی بخواهد از غضب خدا در امان باشد، باید که مردم رو کوچک نشمارد و خود رو ویژه نداند. خود ویژه دانستن این مایه تحقیر مردمه و تحقیر مردم مایه غضب خداست که انشالله همه ما از آن در امان باشیم. عرض کردیم از مجموع مشرکانی که در مکه نسبت به اونها اعلان بیزاری و براءت شده بود، یک عده استثناء شدند. اون عده کسانی بودند که به پیمان خود باقی موندند. به پیمان باقی ماندن یعنی چی؟ یعنی دو کار نکردند. یک، تنقیص مؤمنین رو نکردند، دین مؤمنین رو تنقیص نکردند، آیین اونها رو تنقیص نکردند و به دشمنان اینها هم کمک نکردند. اگر به دشمنان دین خدا کمک نکردند و تنقیص دین خدا و مؤمنین رو هم نکردند، اینها از اون براءت فعلا در امانند. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، که بیانش گذشت. گفتیم که تنقیص یا مظاهرت العدو مثل عدم تنقیص و عدم مظاهرت العدو اینجا مطلق آمده است. مقصود شارع این است که مطلقاً تنقیص نکنند و مطلقاً دشمن را حمایت نکنند. اگر کردند به ای نحو من الاحوال، اینها از پیمان خارج شدند. خواه تنقیس اینها سخت باشه یا خواه تنقیسشون نرم. تنقیس سخت اونجایی که کتک می زدن، شلاق می زدن، اونجایی که به جنگ می آمدن، یا اونجایی که به جنگ حلفای خودشون رو حمایت کردن تا هم پیمانان پیامبر رو تضعیف کنند. اینا تنقیس سخت بود. اما تنقیس نرم اونجایی که بود که با لغلغه زبان، با گفتار، با سخنچینی، با عیبجویی، با تمسخر، با استهزاء مسلمان‌ها و مؤمنین رو تخطئه می‌کردند، بی‌ارزش می‌کردند، دین اونها رو زیر سوال می‌بردند، آیینشون رو زیر سوال می‌بردند که بیان کردیم. قرار شد اگر این دسته که تنقیس کردن یا دشمن رو مورد حمایت قرار دادن اگر توبه نکردند، فقتلوهم حیث وجدتموهم، اینها جواز قتلشون صادر شده و اونها رو باید از میان برداشت. یعنی چه جنگ به جنگ نرم با پیامبر و یاران پیامبر آمده باشن، چه با جنگ سخت. امروز یه نکته ای رو اضافه میکنیم و اون اینه که علل قاعده وقتی پیمان صلح یا هدنه، هدنه یعنی آتش بست، وقتی پیمان صلح و آتش بسی به امضا میرسد، طرف ضعیفتر معمولا این هدنه و پیمان رو به طور آشکار نقض نمیکنه. چرا؟ چون اگر به طور آشکار نقض بکنه، در حقیقت بهانه‌ای به دست طرف مقابل داده برای تنبیه کردنش. طرف ضعیف‌تر سعی میکنه که مراقبت بیشتری، مراعات بیشتری کنه که این بهانه رو به دست طرف اقوا ندهد. مشرکین در مکه بعد از فتح مکه طرف اضعف بودند. اینا عملا و علنا لشکرکشی نمی کردند برای اینکه نقض پیمان کنند، نقض پیمانشون به گونه ای بود که زیر پوستی و زیر خاکی و آهسته و یواش و بی سر صدا و بدون تبلیغات باشه، یعنی اقدام نرم میکردن، به نوعی استهزا میکردن، به نوعی سعی میکردن مؤمنین و مسلمونها رو ناامید کنند. این رفتار رفتار نرم بود، یعنی قرینه خارجی و شواهد خارجی نشون میده اون روز حد اکثر کاری کردن اومدن همپیمانان خودشون رو در مقابل همپیمانان پیامبر تقویت کردن. این سخت‌ترین کاری بود که اون موقع تونستن بکنن. از اون که گذشت بقیه کارها اقدامات نرم بود که میخواستن ذهن مؤمنین رو مدیریت کنن تا مؤمنین به پیامبر اکرم سست بشن، کم اعتماد بشن، از مسیری که تعریف میکنه خارج بشن. فرمان فقتلوهم حیث وجدتموهم برای این کار است، این اقدامات نرم. ممکنه یکی کسی بگه نه آقا ما دلیلی نداریم که اینها فقط اقدام نرم میکردن. بله، اگر بگیم دلیلی نداریم، میگیم که حداقل این است که هر دو تا احتمال وجود داره. مشرکین هم اقدام سخت میکردن، هم با زبانشون عیبگیری و استهزا و رفتار تبلیغاتی و عملیات روانی میکردن. اگر هر دو مورد و مصداق رو بپذیریم که میپذیریم، همه مفسرین نقل میکنن که چگونه مشرکین با زخم زبان سعی میکردن مسلمون ها و مؤمنین رو از مسیر اسلام خارج بکنن، این هر دو احتمال هست. وقتی هر دو احتمال هست، فرمان فقتلوهم حیث وجدتموهم برای هر دو مصداق صادر شده. ما که معتقدیم عمده اقدامات در این مقطع، یعنی بعد از فتح مکه تا زمان اعلان براءت، عمده موارد اقدامات نرم و زیر پوستی بود. تاریخ رو که میخونید اینجوریه. اگر عمده رو در نظر بگیریم و غیر عمده رو هم در نظر بگیریم، هر دو تا حالت بوده. برای هر دو تا حالت این فرمان صادر شده. وقتی این فرمان برای هر دو حالت صادر شده که فقتلوهم حیث وجدتموهم، یعنی این آیه با این عبارت فقتلو که فعل امر است و دلالت و ظهور در وجوب دارد، یعنی واجب است که اینها را بکشید در هر نقطه‌ای که یافتید، چه در حرم چه خارج حرم. پس به نظر ما دلالت این آیه بر این که لزوم مقابله و جنگ در برابر اقدام نرم کفار و مشرکین استنباط و فهمیده میشه، در این تردیدی نیست. در آیات بعدی از همین سوره، در آیه 12 باز نکته ای هست که به نظرم قبلا این رو توضیح دادیم که و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم، اگر مشرکین نکس پیمان کردن، پیمان شکنی کردند و طعن در دین کردند، که گفتیم طعن در دین یعنی همین اقدام روانی و عملیات روانی و جنگ روانی و جنگ زیر پوستی، اگر این کار رو کردن، فقاتلوا ائمه الکفر، طراحان و نقشه ریزان و گردانندگان اصلی و به اصطلاح امروزی ها لیدرها رو شناسایی کنید و اونها رو باهاشون مقاتله کنید. چرا؟ چون اینها روی عهد و پیمانشون وفادار نیستن. پس میبینید که عهد پیمان و طعنه در دین در اینجا برجسته شده. اون چیزی رو که در این جلسه میخوایم عرض بکنیم عبارتی است و نکته ای است که در آیه نهم این سوره مورد توجهه. در آیه نهم میخونیم اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله. آیات الهی رو به بهای اندک فروختند، نه اینکه اگر به بهای زیادی میفروختن خوب بود، نه، یعنی آیات الهی تو این دنیا با هر چیزی که معامله بشه، دنیا و مافیها اگر بشه ثمن در مقابل آیات الهی، این قلیله. یعنی دین و آیات الهی رو به دنیا فروختن معامله است که مقبون شدن در این معامله. اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا. خب وقتی این کار رو کردن فصدوا عن سبیله، اینها راه گرویدن به دین خدا یا راه دین خدا رو سد کردن. انهم ساء ما کانوا یعملون، چه کار بدی کردن. پس میبینید مشرکان در مقابل دین خدا و در برابر آیین اسلام وقتی پیمان شکنی کردند، دین خدا رو به دنیا که همه دنیا و مافیها بهای اندکی است در برابر دین الهی، این رو فروختند و مسیر الهی رو بستند. بستن مسیر الهی و ممانعت از اینکه انسان‌های تازه ایمان آورده در این مسیر باقی بمونند یا دیگران شایق بشن به دین خدا بگروند، این اون اقدام نرمی است که برای مشرکین بیان میکنه. مشرکین دیگه توی این فاصله، یعنی فتح مکه تا اعلان براءت، ظرفیت لشکر جمع کردن و جنگیدن و سد از دین خدا با زور شمشیر رو نداشتن. چرا؟ با اقدامی که کردن در جنگ بدر و احد و اینها تلاش کردن سد از دین خدا بکنن به زور شمشیر، ولی تو این مقطع دیگه قدرت لشکرکشی و جمع‌آوری لشکر و اقدام سخت نداشتن. سد عن سبیل الله تو این مقطع همین اقدام نرم بود، همین ناامید کردن مردم بود، همین زیر سوال بردن دین بود. وقتی اینها شد مسیر ضربه زدن به دین، مسیر ضربه زدن به مؤمنین، مسیر کاستن از ارزش ایمان، قرآن کریم به مجموعه این اقدامات و این کارها یک امتیازی میده و یک جمع‌بندی میکنه و یک دستوری صادر میکنه. اون دستور چیه؟ اینه که به قتال با اینها برید، اینها رو باهاشون بجنگید. کسی که با ابزار نرم دیگران رو ناامید میکنه، این نباید روی زمین بماند، این نباید در حوزه استحفاظی شما بماند، این نباید بتونه در دسترس مؤمنین باشه و مؤمنین در دسترسش باشن تا به ایمان اونها لطمه بزنه، جامعه اسلامی رو به خطر بیاندازه. لذا در آیات همین سوره، در آیات بعدی آیه 13 و آیات بعد از اون چند آیه پیاپی ما تحریض و تشویق به قتال داریم در برابر همین کسانی که با این رویکردها دین مردم رو یا مسخره کردن یا سد عن سبیل کردن یا آسیب رسوندن یا طعن در دین کردن یا اینکه نقص در دین و مؤمنین کردن یا به دشمن مؤمنین کمک کردن. اینا همه این عناوینی است که در این چند آیه میاد و بعد دستور میده که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، چرا با اون کسانی که نقص پیمان کردن مقاتله نمی کنید؟ این همزه استفهام، همزه تحزیزیه است که معناش این میشه حلات و قاتلونه هم. مرحوم شیخ طبرسی در بیان این آیه آوردن الالفل الاستفهام و المرادو بهی التحزیز، و معناه حلات و قاتلون هم و قد نقضوا عهود هم التي عقدوها. چرا با اینها نمی جنگید؟ مگه اینا نبودن که پیغمبر رو خارج کردن از دیارش؟ مگر اینها جنگ رو با شما شروع نکردن؟ این که حالا پیغمبر رو اخراج کردن اقوالی هست که مراد چیه؟ از مکه خارج کردن یا میخواستن از مدینه خارج کنن؟ من موضوع بحثم این نیست. موضوع بحثم این است که در برابر اون اقدامات نرم، تحریک نرم، در مقابل سد انسبیل، در مقابل اسایه به دین و در مقابل مجموعه کارهایی که تنقیص مؤمنین و تدین اونها به حساب می اومد، تحریک میکنه که دستور میده و با استفهام تعزیزیه میگه چرا این کارو نکردید؟ توبیخ میکنه مؤمنین رو که چرا نجنگیدید؟ چرا نمی جنگید؟ بعد در ادامه این آیه می فرماد که اتخشونهم، مرحوم شیخ طبرسی می فرماد که یعنی می ترسید که اگر با اینها بجنگید مکروهی به شما، آسیبی به شما برسه. یعنی با این عبارت، با این تحزیزیه در ابتدای جمله و این استفهام انکاری در اینجا که اتخشونهم، نه نترسید، آسیبی به شما نمیرسه، خداوند متعال شما رو کمک میکنه. اگر قرار باشه شما از کسی بترسید، باید از خدا بترسید. اینه. با این آیه میبینید که در حقیقت جامعه اسلامی رو به مقاتله با دشمنان دین خدا و مشرکین که با اقدام نرم و زیر پوستی در صدد تضعیف اسلام هستند تحریک و تحریض میکنه. در آیه بعد دارد که قاتلوهم یعذبهم الله، بکشید اینها رو تا خداوند متعال اینها رو با دستان شما عذاب کنه و خار کنه و ینصرکم علیهم. اگر شما به قتال با اینها پرداختید، هم اینها با دستان شما و بازوان و قدرت شما خار میشند، هم شما پیروز میشید، هم دل مؤمنین که تا به حال در اثر فشار روحی و روانی اینها به تنگ آمده بود، این شفا و جلا پیدا میکنه، دلشون خنک میشه، آرام میشن. بکشید اینها رو، باهاشون به قتال برخیزید. همین کسانی که این عناوین رو درشون ذکر کردیم، چی بود این عناوین؟ فسد دو انسبیله. چجوری سد دو انسبیله؟ این سد دو انسبیل گفتیم میتواند با اقدام سخت باشد، با اون جوسازی ها و تحریکات و تبلیغات باشد، یا طعن در دین کردن. طعن در دین یعنی با همین رفتار نرم و تبلیغاتی دین رو به مسخره گرفتند، یا لم ینقصوکم، نقیزش میشه که به شما نقص وارد کردن، تنقیص وارد کردن، و یظاهروا علیکم احدا، یعنی دشمنان شما رو کمک کردند. نقیز این عبارت، خب کسانی که نقصوکم و کانو یظاهرو اعداءکم، اینها و طعن در دین کردن و تنقیص در دین کردن، سد انسبیل کردن، با اینها بجنگید. اگر شما با اینها بجنگید، خداوند متعال با دستان شما اینها رو خار خواهد کرد، با ضربات شمشیر شما اینها رو شکست میده و شما رو پیروز میکنه. یا آیه بعدی که ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، خیال میکنید که اگر در راه خدا جهاد نکنید رها میشید، خدا مطلع از کار شما نمیشه؟ فرار از جهاد در برابر اینها رو تو همین سیاق از آیات مورد نکوهش قرار میده. نکوهش فرار از جهاد و تحریض و تحریک به جهاد و تشویق به اینکه اگر قرار است کسی خار بشود از مشرکین با دستان شما باشد، یعنی تارتن با نکوهش و اخرا با تشویق و سالستن با تحریض عباراتی که بیان شده و به کار بردن ادوات تحذیر، مجموعه جامعه اسلامی رو برمی انگیزاند برای اینکه در راه خدا با این دست از مشرکین به قتال تحریک کنه و وابداره. تلاش برای واداشتن مؤمنین به قتال در برابر اقدامات زیر پوستی و اقدامات نرم، این اون چیزیست که ما در صدد اثباتش هستیم. بگیم این اقدامات زیر پوستی یعنی همون جنگ نرم، این تحریضات یعنی جنگ نرم، این که هلهله کنن و اجازه ندن صدای پیامبر و آیات قرآن رو مردم بشنون حذرن از این که اونها ایمان نیاورند، این یعنی جنگ نرم. این که اگر یک کسی در گوشه‌ای با مسلمان‌ها و مؤمنین یا همپیمانان مؤمنین در جنگ یواشکی و زیر پوستی اون رو حمایت بکنن، این میتواند جنگ نرم باشه و میتواند جنگ آشکار و علنی هم باشه. این که اگر کسی ایمان آورد، برن خانوادش رو دوره کنن و تحریک کنن و بگن این فرزند شما که ایمان آورده، شماها با بلای سختی مواجه میشید، اونها رو اذیت کنن، اونها رو خار و خفیف بکنن، جوری که کسی جرأت نکنه یا کمتر جرأت کنه که به اسلام بگرود، این یعنی جنگ نرم. مجموعه این کارها توی این سالهای بعد از فتح مکه تا زمان نزول آیات شریفه اول سوره براءت ادامه داشت. کسانی که تا دیروز پول خرج میکردن که سپاه شرک رو آماده و مجهز کنن، اسلحه بخرن، امکانات تهیه بکنن، اسب بخرن، اسبان سواری بخرن، تشویق کنن و با پول خرج کردن روحیه سپاه مشرکین رو بالا ببرن، امروز پولشون رو خرج این میکنن که چگونه مردم رو ناامید کنن، چگونه اینها رو از ایمان آوردن وا بدارن، چگونه اثر روحی و روانی بگذارن، چگونه دین اینا رو تنقیص کنن و به استهزا و مسخره بگیرن. اون جنگ سخت در این سالها تبدیل شده به جنگ نرم، یا ترکیبی از جنگ سخت و نرم. الان که مجموعه این رفتارها، یعنی جنگ سخت و جنگ نرم در کنار هم جلوه کرده، یا عمدتاً جنگ نرم جلوه کرده، شما ملاحظه می‌فرمایید که پیاپی آیات شریفه قرآن امر به جهاد میکنه، دستور به جهاد میده و دستور به مقاتله با اینها رو میده و فرمان میده که هر کجا اینها رو یافتید با اینها مقاتله کنید و اینها رو از میان بردارید. سرسخت‌ترین مواضع رو قرآن در برابر مشرکین اینجاها اتخاذ کرده، همین مشرکینی که با زخم زبان عامل اثرگذاری بر مسلمان‌ها بودند و تلاش میکردن با این کار جلوی دین اینها رو بگیرن. این کارها مجموعاً چیزیست که اصرار داریم بگیم جنگ نرم است و واقعا جنگ نرم است و رویکردهای زیر پوستی و آرام است که معمولا در دوران ضعف دشمن بروز میکنه، نه در دوران پیروزی و موفقیت، در دوران سرسختی و موفقیت. چون ضعف دارن در میدان حاضر بشن، اینها در میادین جنگ نرم بروز و ظهور میکنن. امروز هم تو دنیای فعلی همینه. این که میبینید شرق و غرب عالم، کشورهای اروپایی، آمریکا، بعضی از کشورهای عربی با همه تجهیزات، امکانات و همه رسانه هاشون وارد میدان شدن برای اینکه ایمان مردم رو هدف قرار بدن، اعتقاد مردم رو هدف قرار بدن، پیوستن مردم به دین رو تمسخره کنن، حجاب رو مسخره کنن، توجه به اصول دینی رو زیر سوال ببرن، علامت سوالهای بسیاری رو روی دین ایجاد بکنن در ذهن جوانها، برای اینکه قدرت اسلام رو نمیتونن تحمل کنن، میان مسلمونها رو از جرگه اسلام خارج بکنن که لشکر اسلام رو ضعیف بکنن، از لشکر اسلام برای خودشون عامل نفوذی طراحی بکنن و بسازن، و به این طریق و با استفاده از ابزارهای جنگ نرم در حقیقت راه شکست خورده خودشون رو جبران کنن. به اعتقاد ما این آیات به خوبی دلالت دارد بر وجوب قتال در برابر اونها و جهاد در برابر اونها، و این ادله در بر میگیره مجموعه اقدامات نرم دشمن رو و به ما فرمان میده که در مقابل اینها بایستیم و مقاتله کنیم و بکشیم و کشته شویم و مسیر دین الهی رو باز بکنیم و انشاءالله با دستان با کفایت مسلمان ها کفار و مشرکین شکست بخورن و ما باعث آرامی و آرامش دل مؤمنان شود و مؤمنان سربلند شوند و یشف صدور قوم مؤمنین بإذن الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.